آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام، شما شنونده اولین آوای من هستید در سال جدید، سال 1396. تبریک میگم سال نو رو. در تماشاخانه گندم هستم و گفتگو میکنم با آقای مهدی راستی، نویسنده و کارگردان نمایش اگه یه روز دیگه زنده بودم.
سلام عرض میکنم من خدمت همه عزیزانی که این مصاحبه رو گوش میکنم، من در خدمت
ممنونم. آقای راستی عزیز، شما نویسنده این کار هم هستید علاوه بر این که کارگردانی میکنید این نمایش رو، از ایده نگارش این متن برامون بگید.
حقیقتا من به چیزی که میخواستم تو شب اول اجرا رسیدم، یعنی شب اول اجرا که تموم شد، مهم برای من این بود که تماشاگر که از سالن میرفت بیرون تک تکشون اعلام میکردن که ما تو فکر فرو رفتیم و با یه هدفی بود این نمایش و ما رسیدیم به اون هدف و اسم نمایش که اگه یه روز دیگه زنده بودم. این برای من مهم بود چون دغدغه خودم بود که اگر خودم یک روز دیگه زنده بودم چیکار میکردم. و خب خدا رو شکر شب اول اجرا به این قضیه رسیدیم و بازخوردش رو گرفتیم و تماشاگر. امیدوارم شبهای بعدی هم همینطور باشه.
مسئله نمایش شما مسئله مرگ و زندگیه. نگاه شما به مرگ چطور میتونید تعریفش بکنید؟ مرگ رو یک چیز حالا ترسناک یا در حال سورئال متافیزیک میبینید یا نه خیلی نزدیکتر و خیلی معمولیتر؟
خیلی نزدیکتر، ولی از این لحاظ برای من ترسناک بود و ایده نمایش من شد اینکه اگر یک روزی برای خودم اتفاق افتاد، این واسه من ای کاش نشه که ای کاش یه روز دیگه زنده بودم تا این کار رو انجام میدادم. و تمام ایده این نمایش اصلا بر همین پایه بنا شده که یه کاری نکنیم که هی بگیم اگه یه روز دیگه زنده بودم.
تعداد بازیگرای شما نسبتا زیاده و خب یه سری حرکات هماهنگ و طراحی شده دارن، توی کار با بازیگر چطور کار کردید؟
حقیقتا من بچه ها خیلی راضیم به خاطر اینکه ما 13 تا بازیگر داریم و دو ماه مداوم تلاش کردن، کار کردن به صورت پیوسته. 6 تاشون خب فرمرن، طراحی که شما میگید انجام شده و 7 نفر بچه دیالوگ ما هستن. سخت گذشت اما تلاش بچه ها باعث شد که شیرین باشه و کار خوب جمع شد، خوب بسته شد کار. و من راضیم از تلاش بچه ها و کاری که کسی که بسته شده.
از نور و موسیقی استفاده خیلی زیادی شده توی کار شما. حضور نور و موسیقی برای شما توی این کار چه مفهومی داشته؟ چقدر کمک کرده به اون حالا ساختن اون فضایی که مورد نظرتون بوده؟
چون من سبک تخصصیم و بیشتر کارهایی که انجام دادم پرفورمنس بوده، توی پرفورمنس آرت شما خیلی با نور و موسیقی کار دارین، به خاطر همین این کار رو حالا توی سبک سورئال سعی کردیم که خیلی 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 با نور و موزیک بتونیم فضاسازی های خاصی انجام بدیم، فضاسازی هایی که نیاز نمایشنامه‌مونه، نیاز متنمونه. و خب به قول شما خیلی استفاده کردیم، نورپرداز و صدا بردارم خیلی دارن تلاش میکنن.
و به عنوان سوال آخر، فضایی که برای داستانتون در نظر گرفتید فضای غیر ایرانی و غیر بومی هست، چقدر این تاثیر داره، چقدر تفاوت داره؟ اگه مثلا یه فضای ایرانی رو انتخاب میکردید چقدر میتونست متفاوت باشه؟ اصلا چرا رفتید به اون سمت؟
چرا توی این فضا کار کردیم؟ یکی این که خب اگه بخوام ریزی بگم خیلی زیاده. اول این که من جنس بازی بازیگرام جنس هایی بود که این فضا فضای غیر ایرانی به صداهاشون، به نوع بازی کردنشون میخورد. این منو خیلی وادار کرد به این که نمیتونن اینا ایرانی بازی کنن. جنس صداشون، چون خیلی از بازیگرای ما بچهای صدا پیشه و بچهای دوبلورن، به خاطر همین جنس صداهاشون کاملا جنس غربیه، توی سبک و جنس غربی جا داره. و خیلی دلیل‌های دیگه که نمیخواستم به مشکل بخورم سر اینکه ایرانی باشه و سر مرگ و زندگی توی فضای سورئال هم بخوام جواب‌های مذهبی بدم.
درسته. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
من امیدوارم که همون به حرف اولم برگردم، امیدوارم که هر کاری که از من روی صحنه میره یک کاری نباشه که حالا بخوام تکنیک های خودم رو نشون داده باشم برای گیشه یا برای هر چیز دیگه، برای منتقد، امیدوارم جدا از اینکه منتقدین راضی باشن، تماشاگر عام منم که از سالن میره بیرون، اون هدفی که من داشتم اون تلنگره بهش خورده بشه و بیرون از سالن من فکر کنه به کار. این برای من کافیه.
سپاس از شما که همراه من بودید در این آوا. تا بعد، بدرود.